داملای عزیز و داملای عزیز، اول و آخر از خدای واجب الوجود و بعدن از جمیع مسلمانان خواهانم که در حق فرزندان همه و در حق فرزندان من انشاءالله دعای خیر کنید. خدا از شما راضی باشد. فرزندان در غریبی خدمت و تحصیل کرده ایستاده اند، دریغ نداره در حق من هم دعا کنید. شاد باش بنده نیک. یعنی ما دائم دعا میکنیم و باز دعا میکنیم که خدای مهربان اون فرزندهایی که از این دیار ما و شما بیرون از وطن ما و شما قرار دارند، چی برای تحصیل رفته باشند، چی برای به دست آوردن مال، برای بهبود کردن زندگی هشان، خدای مهربان سفرهاشون را به خیر بگردانی و با مرادهای حاصل شده خدای به خاندان پس بگردانی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم محترم حاجی مرزا، خداوند همیشه شما را نگاه دارد و زبان شما را همیشه گویا گرداند که ما از این پند و نصیحت های شما راه راست را یافتیم و از کارهای بد دور شدیم و با شرافت موعظه های شما بسیار کسان راه راست را یافتند و همه جوانان ناحیه ما مخلص شما شدند. همیشه ثبت های کسیتوی شما را انتظارند و از شما خواهش التماس نمودند که همین شعر نویسانده را از زبان شکرین شما شنویم. التماس همین کسیت را ما بررسی میبریم و یک گروه مخلصان شما از ناحیه کلخزاباد از مسجد ملا عمر. اینجا یک شعر این برادر ملا عمر یعنی کتابت کردن از ناحیه کلخزاباد که این ما بحر شما خانیم، میلش میخانیم. هر لقمه که میخوری بگو بسم الله، هر یک نفس فرو بری یا الله، هر کار که میکنی خدا خواهد و گوی، کارت بریواج میشود انشاء الله، هر کس که بود بنده آزاد خدا، شکرانه کند بداد و ناداد خدا، جز مهری خدا کی بود مهری دیگر، کی یادی کسی کند و جز یادی خدا. رفتن شاهان از پای در یوز دره، بشکست کلاه و قده و کوزگره، خاری بودا عاقبت عمر عزیز، بی طاعت و بی نماز و بی روزگره. البته این خدا رحمت کند این برادر ملا عمر، بسیار یک یعنی شعری نیکی که همه از پند نصیحت عبارت هستند. اصلا شعر خواندن در اسلام این هیچ خلل و نقصی ندارد، یعنی شعری که اگر او مذاق نباشد، شعری که وای دروغ نباشد، وای در اسلام خواندن این شعر هیچ غلطی نیست. برای همین خداوند در هر یک کلمه ای که این برادر ایجاد کردند خدا حسنات در نامه اعمالش کتابت کند. السلام علیکم داملای عزیز، از شما خواهش دارم در حق پدر من و جمیع گذشتگان و مشکل دارم دعا کنید، در نگهبان خدا باشید. خدای مهربان این پدری که الحال این فرزندی که از جانب پدرش شاید که دعا طلب کرده باشند، خداوند این پدر هر مرادی که داشته باشد حاصل بگرداند، اگر گذشته باشد خدا رحمت و مغفرتش بگرداند و این مشکلاتی که این بنده تو دارد خدایا با فضل خودت اون مشکلات آسان بگردانی. آمین یا رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم با بای داملا. سوال: موی سری که ما جوانان نیمش را بریده خود را زیبا میکنیم، این مو به نام تیتانیک مشهور است، جایز است کردنش یا نه؟ سوال دویم: حضرت محمد صلی الله علیه و سلم همگی 93 سال عمر داشت، 63 سال در دنیا، 30 سال دیگر در شب معراج، حقیقت دارد یا نه؟ یعنی این برادری که اولین سوال کردن که ما جوانها امروز مویهای سر یک قسمش میگیریم یک قسمش نمیگیریم، که به نام تیتانیک مشهور است. اصلا مویسر که حدیث ابو هریره است، پیغمبر خدا میگوید من کان له شعر فلیکرمه، هر کسی که اگر موی سر داشته باشد با ایستا که موی سر پاکیزه نگه بدارد. یعنی داشتن موی سر این گناه نیست، داشتن موی سر این غلط نیست و تراشیدن موی سر هم غلط نیست، خطا نیست، بلکه وقتی که شما موی سر دارین و موی سر دوست میدارین باید که باید تازه نگه بدارین، پاکیزه نگه بدارین. این همچی است، سنت است، چی موی سر ماندن چی پاکیزه نگاه داشتنش سنت است، این هیچ گناه در اسلام ندارد. لیکن یک قسم موی سر تراشیده می شود، یک قسم سرش تراشیده نمی شود، یا اینکه مثال وقتی کودک تولد می شود یک حق پدر همین است که موی سر کودک باید تراشد و مقدار همان وزن موی سر باید که تیلا دهد، شاید یک گرم یاید، شاید نیم گرم یاید، و یا به سامانی میگرداند در فقیرها و مسکینها تقسیم میکند. همین بعض کودک ها را میتراشند و در پس موی سری و یک دمچک میگیم و یک دمچکی میمانند دراز. همین ها را پیغمبر چی گفتند؟ چی همین تیتانیکو، چی همین دمچکی که از پس سری کودک میمانند. این حدیث ابن عمر است که هم بخاری روایت میکند هم مسلم روایت میکند. پیغمبر گفتند که ابن عمر میگوید سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم ینهى عن القضع، پیغمبر خدا از قضع من کردن، من شنیدم، میگوید عبدالله ابن عمر از قضع من کردن. قیل لنافع ما القضع، حضرت نافع را پرسیدند قضع چی هست؟ یحلق بعض رأس صبی و یترک البعض، پیغمبر گفتن بعض سرش را میتراشد و بعض سر او را باقی میماند، این را قضع میگویند. پیغمبر از این قضع تمام امت خود من کردند. از این خاطر از همه جوانها همان طریق پس کردنی که این در دوره های شوروی بود که همه یک زل پس میکردند، امروز ما و شما تقلید میکنیم، تقلید داریم به همون کافرهایی که امروز چی یک مصیبت کلان بالای مسلمان ها آوردگی هستند، همون اکتیارهای امریکایی که همین تیتانیک و باز دیگر نمودهایی که برآمده است اونها مثال در سری خود دارند، امروز مسلمان ها همونها را دیدند تقلید بر اونها کرده ایستادند. این گناه است، این گناهگار میشوید شما. کسی میخواهد پاکیزه تراشد و اگر نمیخواهی یک رنگ همش یک زل پس کن، این بهتر است از اوی که نیمی سر تراشیدگی و بالای سر در یک قسم هست. یعنی که امروز همون یهودی ها را شما نگاه کنین، در بین یک شاخ میگذارن دو طرف را میتراشن، همون آهسته آهسته امروز تیتانیکش آمد، فردا همون شاخش هم در بین ما و شما پیدا میشود و این شرمندگی است. ما نخواه که در کافر پیرو شویم، نخواه ما تقلیدی در یهودی کنیم. همون یگان یهودی لباس شما را و همه طرز عرف و عادت مسلمان را قبول میکند و قبول نمیکند و این کار را برای خودش پس میشمارد که لباس یک مسلمان را بپوشد. امروز ما و شما تقلیدی با اونها میکنیم، این به نهایت گناهگار میشود. شخص همون آدم سرتراشه که همینها را به این احوال میکند و هم گناهگار است. خدا در قرآن میگه تعاونوا علی البر والتقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، شما یک برادر مسلمان در کار ثواب یاردم کنین، در کار گناه یاردم نکنین. پریک مخر آوردن دخترها ما کمی کرده بود که امروز بچه ها به این احوال زدن. چی در تراشیدن موی سری بچه ها، چی در روز نکاهی که به یک بچه شما دختر را میدهین، دخترتانه که سرتراش ها را میارین، ابروهاشون را باریک میکنن، در چهره های روی های اونها چی قدر کریم ها و چی قدر کراسک ها را میشکن، موی های سری اونها را پیشا و پسا را میبرن، اینها در پدر و مادر گناهگار هستند. اینا را شما اهمیت دید. باور که به پروایی نکنیم، به خدا قسم اگر همین به ناموسی و همین به پروایی ما و شما باشد، دخترهای ما و شما همین 5 سال پس از غربی ها میگذرانند. 5 سال بعد دیگر از غربی ها میگذرانند. این معرکه های افلاسه که در بین ما و شما پیدا شده است، همه این در کلانترها البته گناهگار هستند. اگر پیش راه این کار نگیرن، بی پروایی کنن، غیرت اسلامی شان نشان ندهن، همش گناهگار میشوین. السلام علیکم داملای محترم، شیرین سخن. از شما یک چیز را پرسیدنی هستم، آیا مایه گوساله را خوردن درست است یا نه؟ همین گوشت حلال ماندگی شما امیدون به هر یک آی قدر گوسفند خدا حلال کرده است، گاو حلال کرده است، مرغ حلال کرده است، این قدر نعمت حلال خدا ماندگی شما یک چیزهای را سوال میکنه، امیر 3 بار شد میپرسد. آی قدر حواس داشته باشی رفته خوردن بگیر، حرام است. طبیعت آدم مسلمان نخواه که مایه گوساله و مایه بقه و دیگر خرد. این قدر مثال طبیعتی مثال غلیظ پلید است. شکر این قدر نعمتهای حلال خدا بسیار است گاخه، از اونها استفاده کنین. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم داملای عزیز، من از نام خودم عمر و شیرعلی استقامت کننده کشلاک مهنت آباد خاجگی سفر فی ناحیه فرخار، من مخلص اشدی شما هستم. من یک شخصی از هر دو چشم عاجز و از حساب علم و معرفت بی سواد و به سبب گوش کردن فتنه های شما از خیلی مسئله های شرعی آگاه شدم و خواهش آن را دارم که در محفل های مستجاب دعا در حق من دعای کنی برای عوف گناهان و برای مجلای از بصر، یعنی از برای بینا شدن. از سبب زیست و عاجزی چشم ها به دیدار شما موفق نشده استادم. اگر امکان باشد از فتنه های در روزهای جمعه ثبت گردیده به من هدیه روان کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داملا از شما منتداری بسیار هستم که هر شب در مسجد فتنه های شما را گوش میکنیم. خوش به حالتان. خدای مهربان، این پدری که از دو چشم عاجز هستند، خدایا دولت پیری و ایمان کامل نصیب و روزیش بگردان و جمعی مشکلات هاش خدای آسان بگردان و تنش تا دم آخر خدای صحت و سلامت نگه بدار. آمین یا رب العالمین. اگر یکان نمایندش باشد بیاد انشاءالله از اینجا میگیریم، چند فیته در کار باشد میدیهیم، هدیه برده در حق ما دعا کنن. السلام علیکم داملای عزیز، با سوال من جواب گویید. از پسی آدمی که زنش را طلاق کرده است، آیا نماز خواندن جایز است یا نه؟ یعنی آدمی که اگر زنش طلاق کرده باشد و در همون داخل باز امام باشد که از اون ده افضل و بهتر باشد، این صورت ده از پس این امام نماز خواندن کراهیت دارد. یعنی در دل تو که شک شبهه هست، از این خاطر نماز تو اگرچه مقبول میشه در نزد خدا قبول است از روی فتوا، لیکن مادام شک شبهه که داری در نماز کراهیت پیدا میشود. اگر امام از اون ده دیده بهتر و افضل تر باشد، مرحمت اونا پیش دارن، لیکن اگر نباشد وای نماز خواند باکی ندارد. در نماز شما طلاق کردن زن او به نماز شما هیچ زلالی ندارد. درود و رحمت خدا بر شما باد. من یک خواهش دارم و از شما مصلحت گرفتنی هستم. من در ماه ایول خاندار می شوم و می خواهم که خداوند فرزند بر من دهد که او با شرم و با حیا و خدا ترس باشد. آیا این یگان راه دارد؟ یعنی این برادر می گوید در ماه ایول من خاندار می شوم و از جانب خداوند فقط خواهان آن هستم که یک فرزندی با حیا و فرزندی خدا ترس برای من نصیب گرداند. آیا این یگان راه در اسلام هست؟ در اسلام برای زندگی نیک را، برای یعنی زندگی کردن، بی نهایت برنامه های زیاده وجود دارد. از آن جمله من برای این برادر یه حکایه میکنم و از زن خود اگر این معامله را طلب کند انشاءالله خدا را فرزند خوب میدهد. میگوید در افغانستان یک زمان یک پادشاه بود به نام دوست محمد خان. روز میگوید نوکرای او، خدمتگارهای او به او خبر آوردند که امیر دوست محمد خان بالای بیرون از شهر یک لشکر جمع شده است و میخواهند که با افغانستان هجوم کنند و این ملک ما و شما را تار و مار کنند. چگونه ای که امروز بیچاره مردم مستضعف افغان در زیر ظلم این یهود گرفتار است. باید همه شما وظیفه دار هستین که دعا کنین که خدای مهربان این یهود از بالای قوم مسلمان دور بگرداند. اونا هیچ وقت برای نیکبختی این مردم آمدگی نیستند. اونا برای افلاس، برای پلید کردن جامعه اسلامی آمدگی هستند. میگوید یک لشکر بیرون همون افغانستان قرار دارد، میخواهد که ملک تو را، سلطنت تو را همش برهم دهد. این دوست محمد خان غمگین شدند و یک فرزند داشتند. این فرزند را در حال وزیر مدافعه اعلان کرد، یعنی سردار لشکرهایی که در همون ملک خود داشت اعلانش کرد. با چند هزار لشکر سپاریش داد که رفته با این لشکری که بیرون شهر قرار دارد با این جنگ کنید، بجنگید تا که اینها وارد افغانستان نشوند. این جوان، این پسر دوست محمد خان با همراهی لشکر بیرون شهر آمدند، با این لشکر بیگانه جنگ را آغاز کردند. از بین هفته گذشت یک نفر آمد و خبر داد امیر دوست محمد خان لشکری که با سرداری فرزند تو بود در برابر این لشکر شکست خورد و تلفات زیاد شد و فرزند تو از جنگ فرار کرد، پشت گردانید. دوست محمد خان بسیار میگوید غمگین شد. در حال نزد خانمی خود آمد، نزد زنی خود آمد، گفت خانم، گفت فرزند ما، گفت در این جنگ شکست خورد و از جنگ فرار کرد، گریخت. چی شرمندگی! این خانم چی گفتن؟ گفتن دوست محمد خان این دروغ است، فرزند من از جنگ فرار نکرده است. این پادشاه گفت من برای تو از منبع های اعتمادی خبر داده ایستادم، تو در خانه نشسته میگویی دروغ. مرا از بین جنگ آمدن نفر خبر داد که فرزند تو از جنگ راه گریز را انتخاب کرد، لشکر تو شکست خورد. تو باشی میگویی فرزند من نگریخته است. گفت من بر تو گواهی میدهم که فرزند تو از جنگ نگریخته است و پشتم نگردانیده است. پادشاه به دل خود میگوید، گفت که خیلی زن از در خانه است، برای تسلای دل خود اینا میگوید که غمگین نشود. از بین میگه دو روز گذشت، شاید سه روز گذشت، باز خبر آمد دوست محمد خان و آن لشکر بیگانه را شکست داد. الحال این زمان یا زمان دیگر نزد تو فرزند تو حاضر می شود. دوست محمد خان چی خرسنده او را فرا گرفت، دوان نزد خانم خودش آمد. گفت خانم، گفت فرزند ما در این جنگ غلبه و آن لشکر بیگانه را شکست داد. الحال این زمان یا زمان دیگر نزد تو فرزند تو حاضر می شود. دوست محمد خان چی خرسنده او را فرا گرفت، دوان نزد خانم خودش آمد. گو خانم، گفت فرزند ما در این جنگ غلبه کرد، لشکر بیگانه را شکست داد. الحال منتظر وای هستیم، این زمان یا زمان دیگر در کاخ من، در قصر من داخل می شود. این زن خرسند شدند، مادرشان بودند و گفت من لیکن از یک سیر برای من آگاه کن. وقتی من بر تو خبر دادم که فرزند ما از جنگ گریخت پشت گردانید، تو گفتی نه، وای گریختگی نیست، وای فرار کردگی نیست. آیا این یگان حکمتی دارد؟ این زن یا برای تو گفت یگان الهام آمده است، یگان خواب دیدی؟ گفت نه، گفت الهام برای اولیاها هست، من زن پادشاه هستم، از کجا بر من الهام می آید؟ زاره کرد، تولا کرد که برای من آشکار کن، تا از کجا درک یافتی که فرزند ما از جنگ نگریخت است؟ می گوید این خانم اول خودداری کرد نگفت و بعدا گفت مادام این قدر تولا و زاره داری من برای تو خبر می دهم. وقتی این فرزند در شکم من پیدا شد، من نزد خداوند عهد و پیمان کردم که پروردگار را 9 ماه من از خوراک حرام پشت بگردانم. من لقمه حرام نمیخورم، حتی لقمه مشکوکم نمیخورم، لقمه که ندانم که حلال است یا حرام، از وای هم اعتراض کردم، از وای هم پشت گردانیدم، زیرا میدانم که طلب الحلال فریضتون علی کل مسلم، پیغمبر گفتن طلب کردن حلال بر همه مسلمان ها فرض است. کل جسد نبت من الحرام فالنار اولا به، هر جسدی که از حرام آب و تاب میابد و ارزنده دوزخ است. این زن میگوید من 9 ماه لقمه حرام نخوردم که تا که لقمه من بر خون مبدل میشود و این خون در جسد فرزند میدراید و تأثیری خود در این فرزند میرساند. البته اگر مادری که لقمه حرام خورد و لقمه به خون مبدل میشود در جسد فرزند داخل می شود و لقمه حرام در جسد آدم مسلمان وقتی که داخل شد باید چیکار میکنه؟ 9 ماه اعتراض کردم، 9 ماه از لقمه حرام دور بودم و این فرزند به دنیا آمد. و ای شوهر گفت میدانی که پشت گردانیدن در جنگ این بی‌نهایت امر قبیح هست، این بدبختی هست. اگر تو میگفتی که فرزند تو در این جنگ شهید شده است من باور میکردم، لیکن پشت گردانیدن در من باور نکردم، زیرا این من به لقمه حلال به وای رسانیدم. این فرزند از لقمه حلال وقتی که به دنیا آمده است و به لقمه حلال وقتی پرورش کردم، این شجاعت و دلیری همه در وجود این فرزند تسلیم شدگی بود. محمد طیب میگوید که در پایان همین قصه، وقتی که زن پادشاه وقتی که پرهیزکار شده توانیست، متقی شده توانیست، پس زن آدم عادی چگونه پرهیز کرده نمیتواند؟ وقتی زن پادشاه که تمامی نوش و نعمت دنیا در نزد اونها مهیا هست، بازم این وقتی که وای پرهیزکار شد وای لقمه حرام در وجود خود که راه نداد، پس زنهای ما و شما آیا نمیتوانند؟ میتوانند. این برادری که از ما درخواست کردن اگر برای فرزند با حیا و خدا ترس اگر تو مقصد داشته باشی، یگانه میتوانی که لقمه حرام بر خانت حاضر نکن و زن خودم تعلیم ده که از هر لقمه های حرام استفاده نکند، انشاءالله فرزند سالم و صالح در خانه تو پیدا می شود. من یک منظره را هیچگاه فراموش نمی کنم، در یک کسیت ویدیویی که برای خنده ماندن اونم، که یک منظره خنده آور بود و هم مصیبت آور بود، من همون را هیچگاه فراموش نمی کنم. وقتی زن را دیدم حامله دار بود، در همون کسیت حامله دار بود و همان شکمش آشکارا نمایان بود. یک معرکه هست، بچنان رقص دارد، حامله است، ممکن که همین روزهای نزدیک باید تولد کند، لیکن به نهایت همون معرکه رقص همون آباد گرفته است، رقص دارد. وقتی زنی که در حالت حامله با این عملهای درشت ناخوب وقتی دست میزند، فرزندی او چگونه فرزند میشود؟ اگر وای دختر تولد کنه چی بچه تولد کنه میستی خودش یک رقاصه است این چی دیگر وای دیگر یکان فایده نه در اسلام و نه در جامعه نمیاره اگر زنهای ما و شما در حالتی همون فرزندها در شکمشان بدن پرهیزکار باشن با نماز باشن خدا ترس باشن انشاءالله از اون فرزند ما و شما در آخر یک برکت میابیم و ایلا اگر بیراه باشن غیبتگر باشن کوچگر باشن از اون دیگه تو فرزندی خوب طلب نکن که زن به منزله زمین است چگونه ای که همین زراعت ما و شما در زمین میپرتاییم که زمین و یا قوت میدهد زمین و یا میرویاند انا زنم به منزله زمین است السلام علیکم حضرت داملا درباره همین مردشوی هایی که در معرکه ها از کمبودی شخصانی مرده شده سخن میگویند سیر آنها را آشکار میگویند چیزی میگفتید یعنی یک برادر از ما درخواست کردن که بعضی مردشوهای هست که مرده را میشویند و آن کمبودی هایی که در همون مرده هست در بین مردم آشکارش میکنند که بدن وای این گونه هست بدن وای این گونه هست آیا پیغمبر در حق اینها چی گفته است؟ پیغمبر میگوید من غسل میتا فکتم علیه غفر الله له 40 مره این حدیث حاکم است پیغمبر خدا گفتند کدام شخصی که یک برادر مؤمنش را مسلمانش را میشود تازه میکند و آن کمبودی هایی که در بدن او میبیند و او را میپوشاند خداوند 40 بار گشته و برگشته این مرد شوینده را این غسل مغفرت گناه میکند اگر سیر این برادر شب پوشانده بگرداند در دیگر حدیث میگوید که و من ستر مسلمن ستره الله یوم القیامت این حدیث متفقون علیه است کسی که عیب یک برادر کمبودی یک برادر شب ستر میکند خداوند کمبودی های این مرد در روز قیامت میپوشاند در بین محشرگاه شرمندش نمیکند هست در اصل مردشوی های هستن که در بین مردم تمام کمبودی هایی که اون برادر دارد و ای را خبر می دهند. اولا برادرای عزیز ما و شما باید دائم تیار باشیم. چگونه پیغمبر می گوید استعید للموت قبل نزول الموت پیش از آنی که مرگ بالای شما می آید شما دائم آماده مرگ باشیم. یعنی دائم کار کنیم که در بدنهای شما هیچ کمبودی نباشد. تا که بعضی از این برادرای ما و شما سیر ما و شما را آشکار نکنند و ما و شما را در هم عالم ارواح هم چیکار نکنند دقت ندهند غم ندهند مکن غیبت اگر عقلت تمام است سعدی میگوید این غیبت است مکن غیبت اگر عقلت تمام است که گفتار تو در غیبت حرام است اگر عیبی تو گردد بر تو ظاهر به عیبی کس کجا پردازی آخر همون آدمی که سیر یک برادر آشکار میکند چی از مردشوش باشد چی از معامله های زندگی ما باشد چی در همسایه داری ما باشد همون کسانی که وقتی سیر یک برادر آشکار میکنند خودشان به عیب هستند وقتی اونها را سعدی میگوید خود نظر کن تو سر به سر تو عیب داری نقص داری کمبودی داری پس عیب یک برادر تا کجا میکاوی کجا یک برادر تو شرمنده میکنی حتی در بالای گناه برادر دیدی وای هم بنده است وای بی کمبودی و بی گناه نمی شود وای آشکار در بین مردم نگو حاتم اعظم خدا رحمت و مغفرت کند چی یک اولیای بزرگ بدن که پیش وای میگد مردم بسیار مراجعت می آمدن هر گونه مشکلات هاشون نزد حضرت می آمدن بیان می کردن حضرت با آنها توصیه های نیک می داد روز میگه یک پیرزن آمدن یک کم پیره آمدن نزد حاتم اعظم برای چی کمبودی زندگی داشته است حضرت وقتی میگوید که نزد حاتم اعظم در آمدن اعظم گفته عرب ها کر میگویند این لقب حاتم اعظم همین کری از کجا پیدا شد میگوید وقتی که همین کم پیر که نزد حضرت حاتم در آمدن وقتی خواستن که نشینن که همین کم پیر بیچاره را بادش میگه بلند بر آمد حاتم میگوید اینا شنید و در حال گویا که نشنیده باشد این پیرزن بی نهایت خجالت شد دیگر قدرت نمیکرد که اون مشکلاتی که دارد نزد حاتم بیانش کند. به نهایت یک مقدار نشستن، حاتمم خب بود، کمپیرم خب بود. بعد این کمپیر گشته گفتن، ای حاتم گفتن، من یک مشکلات دارم نزد شما آمدم. حاتم را بینین، آدم مسلمان را بینین. برای آنه که همین کمپیر خجالت نشود، سیری وی پوشیده بماند، بسوی همین کمپیر گفت، مادر گفت بلند گپ زن که من کر هستم. بلند گپ زن این گفت من کر هستم. میگوید این پیرزن باز بلند گفتن، باز حاتم گشته گفتن، مادر گفتن بخشش زیاد، من به نهایت کر هستم، بلندتر گپ زنید. این کمپیر میگه در دل خود شاد شد که این عملی مرا این حاتم نشنید و خجالتش از بدنش گم شد. میگوید همین حاتم بعد این کمپیر رو از خانه جواب دادن، این کمپیر 15 سال دیگر حیات دید. 15 سال حضرت حاتم در بیرون کوچه حتی که کر میگشت و تمام مردم وای کر میگفتند. وقتی این کمپیر از دنیا گذشت، باز حضرت حاتم میگد اصل اوله خود باز همون به مردم معامله کردند و همون گوشش نوای خود باز در بین مردم آشکار کردند. این از حق برادری شر نیست که هیچ آدم به کمبودی نیست. یگانه به نقص و به کمبودی همون ذات پاک است. همه شما گناهگار هستید. باور کنین اولادهاتون اگر ورق زنن چی کمبودی در اولادهای شما هست. شر نیست، شر نیست دختری فلانی این تکرد، زنی فلانی این تکرد، بچه فلانی این تکرد، اینا عیب هستن، شرمنده میشین. ای زبان خدا برای این نداد است که عیب یک برادر را آشکار کنی، عیب یک برادر را تو بجویی. این زبان برای این نآمده است. به نهایت شرمندگی هست. السلام علیکم داملای محترم. سوال من این است، بعضی از کسان در نماز با جامه و ریششان و انگشتانشان بازی میکنند، این چی حکم دارد؟ در اصل نماز این ستون دین است. نماز عبادتی هست که مسلمان را از کافر جدا میکند. یگانه عبادتی هست که بنده با خدای خود راز میگوید. باید که در حالت نماز ما و شما هیچ حرکت ها نداشته باشیم، به هیچ طرف نگاه نکنیم، نه به انگوش مان، نه به ریش مان، نه به جامه مان باید که بازی نکنیم. دست های ما و شما زیر ناف بسته، چشم های ما و شما فقط به سجدگاه باید نظر کند، نه به هر جانب دیگر. این نماز است. پیغمبر میگوید ان تعبد الله کانک تراه فئن لم تکن تراه فانه یراک. شما خدا را چنان عبادت کنید که گویا که خداوند نزد شماست و شما را نظارت دارد. این چنین خدا را عبادت کنید. تصور کن که خداوند نزد تو و تو را نگاه دارد. انا همین خیل عبادت کن. میگوید روز پیغمبری خدا نگاه کردن که یک تو در مردم بارش های خود بازی میکردن. چی گفتن؟ گفتن لو خشع قلب هذا لخشع جوارحه. اگر دل همین بنده ترسننده به سوی خدا میشد، هر آینه این به بدن خود بازی نمیکرد. باید تمام اعضاهای ما از خدا بترسد در حالتی که ما در نماز راست میستیم. حاتم اعصم باز میخواهم یک قصه اش یادم آمد. همین حاتم اعصم وقتی میپرسن که تو وقتی در نماز میخواهی که نماز خوانی چگونه نماز میخواندی؟ میگو وقتی که وقتی نماز میشد من طهارت میکردم و در بالای جای نماز میآمدم، یک مدت مینشستم که تمام اعضای من آرام گیرند. وقتی اعضای من آرام میگرفت راست میشدم و تصور میکردم که قبله در پیش من است و خود را تصور میکردم که در بالای پل صراط ایستادگی هستم و چنان تصور میکردم که در طرف راست من جنت است و در طرف چپ من دوزخ است و چنان تصور میکردم که حضرت عزرائیل در پس پشت من ایستادگی است و گمان میکردم که همین نمازی که الحال من میخوانم آخران نمازی من هست.
شاید که من به نماز عصر نرسم، شاید من به نماز شام نرسم. این تصور نگاه در خیال من میگذرد. و دیگر چیزی که مرا میترسانید این بود که آیا این نماز من نزد خدا قبول شد یا نشد. حاتم اسم میگفتن این گونه من نماز میخواندم. البته ما و شما باید پیروی حاتم اسم باشیم، باید پیروی دوستان خدا باشیم، باید پیروی ابوبکر باشیم. ابوبکر میگه در نماز میدیدی گویا که یک چویه که در زمین خلاندگی است که حرکت ندارد مثل همون حرکت می، مثل همون نماز میخواند. حضرت علی میگوید وقتی نماز خوانی می آمد گویا که همین یک جریان الکتریکی زده باشد، میلرزید. میگفت من نزد خالق میستم، نزد ذاتی میستم که اگر در یک میجا زدن دنیا را چپه میکند، نزد او استادگی هستم، نزد ذاتی هستم که وای ذات گفتگی هست که این عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملناها ويشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. من نزد آن ذاتی هستم که همین نماز خداوند کوه ها را پیشنهاد کرد، آسمان ها را پیشنهاد کرد، بحر ها را پیشنهاد کرد که همین نماز قبول میکنین یا نه. کوها میگوید حضرت علی با این بزرگی ترسیدن، گفتن ما نماز قبول نمیکنیم. و حملها الانسان، نماز انسان قبول کرد. پیشنهاد آدم کردن نماز قبول میکنی؟ گفت بله قبول کردن. وقتی که کوها با این بزرگی که طاقتی نماز نداشتن، پس وقتی من نماز خوانم چگونه حرکتی در نماز کنم؟ انا همچنان باید که ما و شما نماز داشته باشیم. خدا رحمت کند صوفی الیارا، همین عبادت های ما و شما را دیده میگوید که دل جدا زبان جدا باشد او کجا طاعت خدا باشد. دل جدا زبان جدا باشد، در زبان تو نماز خوانده ایستاده ای، لیکن دل این نماز تو را تصدیق ندارد، دلی تو در دیگر جا هست. دل جدا زبان جدا باشد این کجا طاعت خدا باشد. جسم در خانقاه و دل در سیر این چنین بندگی چی خط و چی خبر. جسم در خانقاه است، جسم ما در بالای جای نماز است، لیکن دل ما در سیر است، این چگونه عبادت است میگوید. دست در صبحه زبان در یاد این چنین بندگی، دست در صبحه زبان در یاد، دل در آرزوی دنیوی فریاد. در دست ما تسبیح داریم، سبحان الله سبحان الله میگیم، لیکن دل ما فقط محبت و میلش به سوی دنیاست میگه. ظاهر خود حلقه پوشی ها، باطن خود مکر و فریبی ها. بیرون تو میگوید اگر نظر کنیم تمام لباس اسلامی در بر تو هست، لیکن در درون مکر و فریبی ها وجود دارد. در آخر حضرت خشب غضبناک شدن، گفتن این چی طاعت چی بندگی باشد، مردنت به که زندگی باشد. اگر همچنان تو خدا را عبادت کنی، همچنان به پروانه عبادت کنی، از این گونه عبادت مردن تواری بنده بهتر است. السلام علیکم اکی داملا. در قبرستان ها بالای قبرها عمارت ها شده ایستاده است، آیا این درست است یا نه؟ در اصل امروز باز چه یک بدعت، چه یک بدبختی بالای ما و شما آمده است که بالای قبرها را چه بناهای زیبای می سازیم. حالان که رسول اکرم نهی فرمودند ایقعد علی القبر و یقصص ایبن علیه. پیغمبر خدا می گوید که من نهی میکنم شما را، باز میدارم این که در بالای قبر ننشینید. یعنی وقتی شما قبرستان رفتین بالای قبر یک برادر ننشینید. و دوم این که در بالاهای قبر شما عمارت بنا نکنید. در حدیث دیگر میگوید پیغمبر نهی عن ایکتب علی القبر شیئون، شما را من میکنم که در بالای قبر چیزی ننویسانید، مکتوب نکنید. اینها نهی از پیغمبر ما و شماست. قبرهای ما و شما باید عادی باشند. بالای قبرها به نهایت خوب می شود که شما یک درخت شنانید و یا آب دهید تا وقتی که وای سبز است، وای در حق مرده های شما، اگر بعضی بچه های داشته باشند که تبارک خان نباشند، یاسین خان نباشند، از همین خیل فرزند همون درخت بهتر است که در حق هم پدر مادری وای تسبیح میگوید. این عمارت ها را بالای قبرها نکنید. بعضی ها باور کن رختی در قبرستان جای عبرت است و جای شهر نیست. باید انسان عبرت گیرد که امروز برادری من آمد، فردا من اینجا چکار میکنم، مکان میگیرم. بالای و اسراف است، اسراف. در مسئله ها میگوید که اگر قبرکن ببینین اسلام است. مبادایی که اگر در وقتی گراندن مرده خواه کرته خدا، خواه ساعت خدا، خواه بیل خدا، یعنی چیزی از اشیای دنیایی که بابای آدم محتاج است اگر فراموش کند، در اسلام کندن قبر دوباره اجازت نیست. لیکن برای آنه که یعنی اشیایی که مردم به او احتیاج دارد وای در اونجا پوسیده و ایران نشود، دوباره کندن قبر اجازت است تا که وای در داخل همین قبر اسراف نشود و ایران نشود. بین در قبر حتی در لحد خشت پخته را ماندن مکروه است میگویند. برای به خشت پخته مردم زنده احتیاج دارند. یا تخته نگذارید میگد، فقط همان توده خاک لایه که هست با همونها شما دهانی لحد محکم کنید تا که همون اشیای مالی که ما با او احتیاج داریم در داخل قبر اونها اسراف نشود، نابود نشود. به نهایت خوب می شود همون پولی که شما در بالای قبر صرف میکنید فقیرها و مسکینها را دین در حق پدر مادرتون دعا کنند. صوفیه حضرت مولوی جونی میگوید اگر گورت همه نقش و نگار است، اگر در بالای گور قصر کنی، گنبدها بریمانی، فنتنها کنی، اگر گورت همه نقش و نگار است، چی سود پور در لحد گر اژدهار است؟ چی فایده دارد وقتی داخل قبر اژدهار داشته باشد؟ بیرون قبر فسان نکنین، بزیب نکنین، داخل قبر زیبا کنین، کاری کنین که در دنیا شما عملهای بهتری نکنین، این نقش نگار داخله افضل تر است. حضرت میگن مشو در مذهب ظاهر پرستان، با باطن کوش بشنو پند مستان. ظاهر پرست نشو، فقط باطن میگه پاکیزه کن، داخل زیبا کن. سوال های زیاد ماند، همین آخران سوال هم میخونیم انشاءالله دعا میکنیم. السلام علیکم حاجی مرزا اکی داملا. یک گروه از زنان پیدا شدن که با پول در بالای مرده گریه و ماتم تشکیل میکنن، آیا این چه حکم دارد؟ در اصل من به نزدیکی در یک ریان بودم، اونجا یک دو سه زنک پیدا شده است بالای مرده ها در آمده نوحگری میکردن، بعد اونها را پول میدادن. مثال میگویند که من 20 سامانی در مرده تو را خوب میگذرانم. میاید در بالای مرده ما و شما، بعد به نهایت نوحه خوب میکشیدن، شعرخوانی میکردن. باور کنین اینم یک مصیبت است. حالا که وقتی که همین پدر شما، مادر شما، برادر شما وقتی میبینین که در حالت نزع جان است، پیغمبر توصیه کردن برای ما و شما این بدبخت ها چی لازم است؟ سخن پیغمبر پیش است، میگوید لکن موتاکم لا اله الا الله. وقتی اونها را شما در حالت خیلی استراب میبینید، حالتی که الحال جان وای دنیا را پدرود میکند، فقط در نزد او لا اله الا الله، لا اله الا الله گوید. فقط اینا در نزد مرده هاتون خوانید. وقتی وای از دنیا گذشت، من چند حدیث بحر شما میخوانم. پیغمبر گفتند من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. وقتی که اگر کدام شخصی که آخران کلمش لا اله الا الله باشد وی وارد جنت می شود. خوش به حال هم برادرهایی که در دنیا زبانشون به کلمه لا اله الا الله آمخته می کنند، در حالت جان کندن دیگر اوه اوف نمی گویند، بلکه چی می گویند؟ الله 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 لا اله الا الله این سخنها را در حالت سکرات موت آن بنده تکرار میکرد که در دنیا اگر زبانش با این کلمه آموخته باشد. حضرت مولوی میگوید به هر حرفی کند عادت زبانت، به وقتی مرگ آید در دهانت. هر چیزی که اگر تو در حالت زندگی اگر در زبانت آموخت کرده باشی، انا همان در حالت جانکنی بر دهان تو می آید. خوش به حال همون زبان، خوش به حال همون دهانی که لا اله الا الله دارد، در حالت سکرات موتم همین چیکار میکند؟ به زبان شما میآید. وقتی که میگوید سعد ابن عباده از دنیا گذشتند، رسول اکرم با همراهی سه اصحاب عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، عبدالله ابن مسعود نزد سعد ابن عباده آمدند. وقتی دیدند که حضرت سعد از دنیا گذشتند، پیغمبر خدا گریه کردند، همه صحابه ها گریه کردند. وقتی همه که در گریه شد، پیغمبر گفتند الا تسمعون، آیا شما نشنیدین؟ این العین تدمع والقلب يحزن، چشم ها گفت آب می پرتاین، دل ها گفت غمگین می شوند، ولیکن یعذب بهذا او یرحم، و اشاره الی لسانی. پیغمبر خدا گفتن با آب چشم، با رحم دل خدا شما را عذاب نمی کند، لیکن عذاب بکند خدا شما را با این، و اشاره الی لسان، اشاره به سوی زبانشان کردن. گفتن اگر با این زبان شما چیزی بگوید، انا اینجا شما گناهکار می شوید. با گریه کردن شما گناهکار نمی شوید، با رحم خوردن، زیق شدن، غمگین شدن شما ثواب میگیرید. لیکن وقتی نوحگر تشکیل میکنید، وقتی این گونه توده زنها را میارید و بالای مرده های شما را آباد میگیرد، به خدا قسم خودتان مثل حیوان میمرید و مرده های شما در عذاب هستند، زیرا شما تجاوزی در امر خدا، تجاوزی در امر پیغمبر کرده ایستادید. پیغمبر خدا چی میگوید؟ میگوید المیت یعذب فی قبر بما نیح علی، مرده های شما در قبر عذاب میکشند با نوحه ای که شما در دنیا داشتید، همین نوحه و داد و فریاده که ای پدر رفتی، ما چی کار میکنیم؟ ما دیگر چگونه زندگی کنیم؟ حالی ما چی میشود؟ وقتی اینها را شما به زبان میگوید، همین مرده شما، همین پدر شما در عذاب گرفتار میشه. پدرای عزیز، برادرای مهربان، خوش به حالتان که نصیحت کنین که در بالای سر من گریه نکنید. یعنی گریه کنن فرزند شما جایز، لیکن داد و فریاد نگن، زیرا که ای فرزند من نصیحت کنید، از من دیده بهترها گذشتند، از من دیده عزیزان خدا گذشتند، من کی هستم؟ او خدا را امرش از کل نفس ذائقه الموت، همه شما مرنده هستید، از مرگ کسی گریز ندارد. لیس منا من ضرب الخدود و شق الجیوب و دعا به دعو الجاهلیه. پیغمبر گفت اصلا امت من نیست کسی که در حالت مرده چهرشم میخراشد، پیشی برشم میکند و دعا به دعو الجاهلیه، داد فریاد میزرد مثل که پیش از اسلام برای مرده هاشون گریه میکردن. اینها گفت از من نیستن، یعنی این نوحگرها امت پیغمبر نیستن. اینها را شما در خانه راه نتین که همه شما گناهگار میشوین. و اگر این چنین زنها باشند، اگر صدای مرا شنوند، من برای اونها یک حدیث آخر تلاوت میکنم که خاص ان همین توده زنهاست. پیغمبر چی میگوید؟ النائحه اذا لم تتوب قبل موتها تقام يوم القيامه وعليها سربال من قطران والدرع من جريب. اگر نوحگرهایی که از دنیا گذرند و توبه نکنند، روز قیامت خداوند این نوحگرها را راست میکند، در بدن اینها یک لباس سربال من قطران، یعنی همون لباس هایی که مثل بگیم سینتتیکای امروزا که تیز در میگیرد، انا همین خیلی لباس ها را در دوزخ خدا برای این نوحگرها آماده کرده است. همین لباس در بدنشان میپوشانند و اینها را در دوزخ میپرتایند که به مجرد پرتافتن لباس جسد در حال میسوزند. چه عذابی وزنینی دارند اگر توبه نکرده از دنیا گذرند. برای همین جوانای عزیز، این مصیبت ها امروز بالای ما و شما آمده ساده است، پیش راه اینها را شما گیرین. این وظیفه هر کدام شما است. وقتی اگر زن شما میگوید که یک چند نوحگر آمده است، اونها را شما در خانه راه ندهید. اگر کسی برای اونها طعام آماده کند، اونها هم در خوردن اونها گناهگار هستند. کسی سوم میدهد، در هر سامانش هزار سال در آتش دوزخ میسوزی. او یک سامان یک بیچاره را دید در حق پدر و مادر دعا کند. نوحه وای شیطانی است، دروغ است. چرا نوحه میکند؟ برای پدر و مادر فرزند دلش میسوزد. او بیگانه برای چی میسوزد؟ وای پول کارکنی آمده است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب